لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دوم تفسیر سوره طه، آیات 4 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. بیان شد که خداوند فرمود از اول آیه تاها، بگیم نام پیامبر است، یعنی ای تاها، ای پیامبر، آنچه که نازل کردیم بر تو قرآن است، اما نازل نکردیم این رو برای اینکه خودتو به زحمت میاندازی. با تمام آرامش و خونسردی وظیفه دو انجام بده. ما علیک الا البلاغ، وظیفت ابلاغ. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، در رابطه با اینکه دی جهنمی بشن از تو سوال نمی کنیم. این کتاب تذکر است. الا تذکرتان لمن یخشا، تذکر است برای کسانی که زمینه دارن، حیا دارن، تقوا دارن، دلشون دارای قلب سلیم، عقل سلیم، وجدان سلیمن و از محضر حضرت رب العالمین ترس دارن. خشیت، ترس از روی عظمت طرف مقابل است. این کتاب تنزیلی است، نازل شده است از جانب اون کسی که آسمانها و زمین را آفرید. خلق الارض و السماوات العلا، آسمانهایی که از جهت برتری و بلندی، هفت آسمان که بلندی آن را هنوز قویترین تلسکوپ ها و دوربین ها نتوانستند بهش برسند. هرچه نگاه میکنند باز آسمان ها ادامه دارد و با قویترین ابزار امروز هنوز نتونستند عمق آسمان ها رو کشف کنند، کما این که ذخایر زمین رو هم نتونستن همه رو کشف کنن. اون کسی که آسمان ها و زمین رو آفرید و آنچه بین آسمان ها و زمین است و همه موجودات و انسان اشرف مخلوقات، همه را در خدمت انسان قرار داد. اما انسان که اشرف مخلوقات است، علاوه بر هدایت تکوینی، هدایت تشریعی رو برش قرار داد. هدایت تشریعی در گروه وحی و نبوت است. هم معلم را فرستاده است، هادی را از جنس خود انسانها، و هم دستور العمل که قرآن است. لذا این کتاب کتابی است نازل شده. این کتاب تذکر است و مذکر آن خداوند است و در عالم انسانها که با انسانها انس دارد پیامبر اعظم صلوات الله علیه است، که او وظیفه دارد این تذکر الهی و این کتاب تذکر رو با ترتیل و تلاوت ابلاغ کند. خب این خدایی که آفریده است آسمانها و زمین رو کیست؟ الرحمن علی العرش استوا. اون خدای رحمانی است که رحمت او بر تمام جهان هستی حاکم است. رحمانیت او بر تمام موجودات، اهم از جامدات و موجودات زنده و انسانها، چه کافر، چه منافق، چه مؤمن، چه متقی، همه بهرمند از رحمت الهی هستند که آفریده شدند. بهرمند از رحمت الهی هستند که از همه نعمتها استفاده می کنند. این خدای رحمان بر قدرت این جهان هستی حاکم است. علل عرش، عرش به معنای تخت است، ولی کنایه بر قدرت است. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. برای خداوند علی اعلی، برای ذات باری تعالی، آنچه در آسمان ها و در زمین است برای اوست. یعنی مالکیت برای اوست، حاکمیت برای اوست. و ما بینهما، و آنچه که بین آسمان ها و زمین است، اهم از موجودات زنده و غیر زنده، همه را مالک اوست، همه رو حاکم بود. همه باید سر به فرمان او داشته باشند. لذا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در هدایت تکوینی همه تسبیح او میگویند، همه معتقدند که او منزه از عیب است، چون هر وجودی بهترین امکانات در اختیارش هست و خالق خودش رو منزه از عیب میبیند. موقعی که من و شما ای انسان در بهترین قد و قامت با بهترین چشم و زبان و گوش و همه امکانات ما رو آفریده است، او بر ما حاکم است، نه تنها بر ما، بر تمام آسمان ها و زمین، نه تنها بر آسمان ها و زمین، بلکه آنچه که در آسمان ها و زمین وجود دارد و ما تحت الثری، و آنچه که در زیر آسمان ها و زمین وجود دارد، یعنی به کل نظام هستی، من الاول الی الاخر، من از ظاهر و الباطن، آنچه که میبینیم از نظام هستی و آسمان ها و زمین، و آنچه که نمیبینیم و یا عقل ما آنها رو درک نمی کند، چه بین آسمان ها زمین باشد، چه بالاتر باشد، چه پایین تر باشد، همه مخلوق خدا و همه تحت حاکمیت و مالکیت خدا هستند و هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. ولا یمکن الفرار من حکومتک، امکان فرار از این حاکمیت وجود ندارد. در اینجا باید عرض کنیم خداوند رحمان علل عرش استوا، یعنی حاکمیت او و سلطه او و احاطه او و مدیریت او بر جهان است. عرش به معنای تخت کنایه از قدرت است. علل عرش استوا و ما تحت الثری، ثری به معنای مرطوب و خاک مرطوب. از اونجایی که روی زمین غالبا خشک است بر اثر تابش آفتاب، اعماق زمین تر هست و مرطوب است. و ما تحت الثری یعنی اعماق زمین را بیان میکند که در اعماق زمین آبها و رطوبتها وجود دارد. یعنی خداوند علی اعلی که جهان هستی را آفریده است و بر همه چیز مسلط است، اون خدایی که همه حاکمیت و مالکیت از آن اوست، بر تمام نظام وجود، از کوچکترین ذره که الکترون ها و پروتون ها در هسته مرکزی اتم تا بزرگترین کرات جهان هستی و تمام امکانات، به هر حال این فهم و این معرفت و این شعور و این شناخت اگر محقق بشود، انسان در محضر الهی اهل خشیت می شود، از او حیا می کند. شما موقعی که در مقابل یه استاندار، یه رئیس جمهور قرار می گیری، چقدر ابهتش می گیردت، گاهی نمی تونی درست حرف بزنی. ما اگر در محضر الهی این چنین بشیم، ذره ای معرفت پیدا کنیم بر قدرت او، بر حکمت او، بر علم او و جایگاه خدایی و رب الارباب بودن او، باید بیشتر از آنچه که هستیم نسبت به اطاعت بیچون و چرا از او اقدام کنیم. لذا در آیه بعد می فرماد و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اگر شما آشکار کنی قولتو، حرف رو ظاهر بزنی که همه بشنوند و هیچ پنهانکاری نداشته باشی، چه پنهانکاری نداشته باشی، همه در محضر الهی است. تمام گفتنی ها و شنیدنی ها و دیدنی ها و درک ها همه در محضر خداست، هیچی بر او پوشیده نیست. او که ظاهر است و باطن است و اول اول و آخر و ظاهر و باطن، یعنی به ظاهر و به باطن ما هم، به اول و آخر ما هم آگاه است. یعنی همه اعمال ما، رفتار ما، گفتار ما در محضر اوست. لجا اگر سخن آشکارا بگویی یا مخفی بگویی یا پنهان باشد، هر چه باشد در محضر اوست و هیچ چیزی بر او پوشیده نخواهد بود. ادامه بحث جلسه بعد.